پاسخگویی از دیدگاه سیاسی در به حساب اعمال اقتدار سیاسی و ورزشی در حوزه‌های مختلف.
درست.
خب این حکمرانی خوب واقعا اگر در ساختار سازمان‌های، حالا من تو توضیحشون تخصص دارم ورزش تو بعدمون در حوزه ورزش اگر صورت بگیره، شاید هم صرفه جویی توش زیاده تو این پسه، هم اثر بخشی هم بهره وری چند برابر میشه.
بله،
یعنی ما انرژی ها داریم تقسیم میکنیم در جاهای مختلف، اگه اینا یک کاسه بشه این انرژی ها در سازمان های مرتبط به حوزه ورزش، قطعا شما میتونید سریعتر به اون قلا و اهدافی که در چشم انداز داری بتونید دست پیدا بکنید. من به نظر من در حال حاضر خوب یه سند تحولی هم که من خبر دارم قرار بوده تو مجموعه حوزه ورزش صورت بگیره با نگاه حکمرانی بود، الان دلیل این که الان دوباره نقب افتاده نمیدونم چیه، برای من پیشنهادی که به خود دوستان در برای تسریع موضوع و توسعه حالا هم کیفی هم کمی در حوزه ورزش قرار بود صورت بگیره، پیشنهاد این بود که ما تو مجموعه وزارت ورزش یه ستاد حکمرانی تشکیل بشه. ببینیم الان مثلا ستادهای مختلف تو وزارت‌های مختلف می‌بینیم که تشکیل شده با موضوعات که درگیر به اون موضوع هستن، پیگیر مسائل مختلف در این حوزه است. ستاد مثلا ما بحران داریم، ستاد مثلا شورای عرض خدمت شما فرهنگی داریم، شورای نمیدونم قهرمان و الی آخر. به نظر میرسه در حال حاضر با توجه به بروز بودن موضوع حکمرانی و تاکیدش شخص رئیس جمهور در مورد حکمرانی اینه که ما بتونیم همه سازمان هایی که در حوزه ورزش، همه سازمان ها که درگیر هستن، مثلا ورزش دانش آموزی رو داریم، ورزش دانشجویی رو داریم، ورزش کارگری داریم، ورزش نیروی مسلح داریم، بتونیم یه ستاد حکمرانی خوب در وزارت ورزش از تأسیس بشه، ایجاد بشه و با یک شعار و با یک موضوع و با یک امکان شما بتونید به اون اهدافی که و چشم‌اندازی که برای کشور دارید در حوزه‌های مختلف بتونید چیکار کنید، بهش دست پیدا بکنید. خب حکمرانی قطعا با یه نگاه علمی و با این نگاه کاملا دانشی وارد فضای ساختار به حساب سازمان ها شده و اومده که تا بتونه اون اثر بخشی رو چند برابر کنه. ببینید ما الان نیروهای مسلح تو حوزه ورزش که دقت کنید چه امکانات فوق العاده بالای برخورد دارن، ورزش دانش آموزی از امکانات فوق العاده بالای برخورد، ورزش دانشجو و الاخره، اگه اینا رو بتون که یه کاسه بذارید و بعدش پلن همراه و هماهنگ در کشور بتونید طراحی بکنید، میشه حکمرانی مرتب و حکمرانی خوب که همه ظرفیت‌ها رو در اختیار جامعه عرض خدمت شما یا ورزش کشور بتونید قرار بدید. ولی اینکه اگر حکمرانی وجود نداشته فقط مدیریت باشه، خب ورزش دانش آموزی، ورزش عرض دانشجویی و ورزش کارگری، خب هر کی برای کار خوش داره کاری انجام میده و جزیره‌ایه، هیچ کس از جزیره دیگه‌ای خبر ندارد. تو قطعا اگر شما در حوزه ورزش قهرمانی، ورزش همگانی بخواید موفق عمل کنید، باید ظرفیت ورزش دانش آموزی در حوزه ورزش دانشگاه شما ببینید میخواین چیکار بکنید. ورزش دانش آموزی، ورزش دانشجویی، بعد در نهایت میاد حوزه ورزش قهرمانی، ورزش همگانی، در حوزه ورزش، همه اینا با هم مرتبطه. خب قطعا اگه ما نیاسنجی بکنیم از همه امکانات کشور در جهت منافع عرض خدمت رشته ورزشی بخواد استفاده کنیم، قطعا حکمرانی میتونه حکمرانی مفید مطلوب و دقیق و درستی باشه که شما میتونه اون اهداف و چشم‌انداز اون چیزی که برای نظام طراحی شده میتونه دست پیدا کنه. ولی خب قطعا تو حوزه حکمرانی الان به نظر میسن بینش و اون دانش هنوز به وجود نیامده که ما بتونیم از حکمرانی استفاده درستی، عرض خدمت استفاده درستی ازش بسیار بهره بگیریم و از این حکمرانی بتونیم عرض خدمت شما میگم از ظرفیت کل کشور در جهت جزایر مختلفتون استفاده کنید. الان ورزش کارگری، ورزش نمیدونم، ورزش مختلفی حالا در وزارت‌های مختلف درگیر موضوع هستن، خب از هر ورزشی یه ظرفیت بالایی داره، از این ظرفیت در جهت ظرفای مختلف دیگه جزایر میشه استفاده کرد. الان ما تو حوزه مثلا دریایی اگه بخوایم مثالی بزنیم، خب قطعا نیروهای مسلح تو حوزه ورزش‌های دریایی و عرض خدمت شما سالی فوق العاده امکانات فراوانی داره. خب از این ظرفیت چرا ما توزیع دانش آموزی، چرا توزیع دانشجو نتون استفاده بکنیم؟ چرا به یه جا برسیم که مثلا توی سطح حالا دانش آموز میشه دانشجو، دانشجو الان باید فارغ التحصیل بشه یا باید وارد کسب کار بشه، از این ظرفیت از حوزه بنیادی بخواد استفاده نکنه؟ به نظر میرسه حکمرانی مطلوب و حکمرانی اومده کمک داره میکنه تو حوزه مدیریت که بتونیم همه ظرفیت‌ها ده کاسه بریم، استفاده درستی از اون ظرفیت انجام بشه.
آقای دکتر رحیمی، ما بعضا در بدنه ورزش شاهد یک سری تصمیماتی هستیم که موازی با هم هستن. اگر حکمرانی درست یا به اصطلاح مطلوب اتفاق بیفته، این موازی کاری ها از بین میره؟
شما مطمئن باشید. ببینید، اگر این حکمرانی مطلوب و درست در حوزه وزارت ورزش که صورت بگیره، قطعا شما خدمت هست که از همه ظرفیت ها میتونه استفاده بکنید و قطعا شما از این ظرفی که در حوزه مختلف وجود داره در جهت منافع حاکمیت میتونید کار جلو ببرید. حکمرانی یعنی هماهنگی. ما تو ورزش بحث هماهنگی اعصاب عضلانی رو داریم دیگه.
بله.
اگر اعصاب با عضلانی هماهنگ نشه حرکت صورت نمیگیره. حکمرانی یعنی اومده کمک داره میکنه که هماهنگی درست در سازمانه مختلفی،
یعنی اون همافزایی که مد نظر هست رو حکمرانی درست ایجاد خواهد کرد در روز.
100%. مگه میشه از خرد جمعی، مگه میشه شما از امکانات و ظرفیت هایی که وجود داره در کشور در جهت یک موضوع بخواید استفاده بکنید و ضرر کنید؟ قطعا فایدهش چند صد برابره. و به نظر میرسه اگر وزارت ورزش، به نظر من با اهتمامی که مجموعه وزارتخونه تو حوزه نقشه راه یا سند راهبردی که و یا حوزه برنامه‌ریزی که به نظر مثل وجود داره، که بحث حکمرانی یه مقدار این موضوع با نگرش جدید پیگیری بکنه و روی موضوع بتونن کار بکنن، شاید ما بتونیم خلاصه از اون ظرفیت ملی در جهت توسعه ورزش‌های همگانی قهرمانی و حرفه‌ای میشه به نحو احسن استفاده میکرد.
بله. آقای دکتر رحیمی، تو گفتگوی ارزشمندتون یه پیشنهاد دادید که ما باید ستاد حکمرانی در حوزه ورزش داشته باشیم. حالا سوال اینجاست که اعضای تشکیل دهنده این ستاد چه افرادی باید باشن، یا حالا اسمن که نمیخوایم بگید، در واقع چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن، یعنی چه اشخاصی باید عضو این ستاد باشن که بتونن واقعا کمک کنن به حکمرانی مطلوب؟
ببین، من به نظرم تو این ستاد تمام دستگاهی که مستقیم در حوزه ورزش دارن کار میکنن تو این ستاد باید حضور داشته باشن. کل دستگاهی که در کل چند ده تا دستگاه میشن نداشته باشیم، ما کل جمع بندی رو
هر دستگاه و ارگانی که ورزش
در حوزه ورزش فعالیت داره میکنه،
مثلا وزارت کار خب یه بخش ورزش داره، وزارت نمیدونم حالا بهداشت به نوعی، وزارت های مختلفی که درگیر ورزش هستن مستقیم یا غیر مستقیم.
احسن.
بله،
تمام اینا به نظر میشه بعد از اون ستاد بشن و اون ستاد بیاد یه نقشه راه درستی رو طراحی بکنه و کنار این ستاد خلاصه شما کمیته فرهنگی رو میتونید یه توسعهش بدید، راه اندازی کمیته نمیدونم فنی، کمیته های ارزش بخش های مثلا هنری در حوزه ورزش و بخش های مختلف دیگه تو اون ستاد میشه طراحی کرد و تو زیر شاخه های کمیته ها شما کارشناس خبره رو میتونید وارد بکنید و بتونید طریق کمیته ها و استفاده دقیق و درست از تخصص افراد در حوزه خلاصه استفاده حکومت میشه استفاده کرد.
نخبگان یا پیشکسوتان یا در واقع افرادی که سابقه درخشان مدیریتی در ورزش دارن هم میتونن در واقع اعضای این ستاد باشن؟
ببینید، ما اصلا یه بحثی ما حالا انشالله فرصت میشه در مورد مدیریت دانش.
بله بله.
ببینید، دانش توزه مدیریت دانش، حالا یه درسی به نام MIS ما داریم، یعنی Management Information System، سیستم اطلاعات مدیریت، یه فصل یه سکشنش به نام مدیریت دانشه.
درست.
یه بخش مثلا هوش مصنوعیه. توزه مدیریت دانش، ما اصلا معتقدیم دانش یا ضمنیه یا آشکاره. دانش ضمنی چیه؟ دانش آشکار. دانش ضمنی چیزی که تو قلب انسان تجربه کسب کرده و دانش آشکار هم مکتوباته. امکان نداره در جهت عرض یه سند راهبردی شما از دانش ضمنی و دانش آشکار افرادی که تو سال اخیر کار کرده شما استفاده نکنید. تو تمام دنیا اصلا بحث مدیریت دانش خرید و فروش میشه. خود این کشور ما که به صورت رایگان در اختیار سازمان داره قرار میگیره، خب امکان ندادم نتونه از این ظرف بالای حوزه مدیریت دانش بخوای از افراد مدیران استفاده نکنه. در زمینه‌های مختلف به نظر میرسه در حوزه مدیریت دانش حالا بحثای فراوانی وجود داره، روش میشه گفتگو هم بکرد. قطعا میتونه در حوزه بحث ستاد حکمرانی در حوزه حتی حکمرانی میشه مورد استفاده بهینه قرار داد. این موضوع
آقا استفاده کردیم آقای دکتر، خیلی ممنونم،
خدمت شما هستم،
خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید و شنونده به اضافه ورزش امروز بودید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.
موج اف ام رادیو ورزش ردیف 92 مگاهر. آگاهی و دانایی،
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم،
تحرک و نشاط،
اینو فصل وقتی از دست میدیم روی زمین مینشینیم دستمون رو به حالت تیتر،
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر چمیز میگم
آقای سلام، این یه علی
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی.
در پایان این رقابت‌ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی. رادیو ورزش.
ورزش در آینه ادبیات.
برنامه ای از شبکه ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان سلام، یکی دیگر از برنامه‌های ورزش در آینه ادبیات رو تقدیم شما می‌کنیم. همراهان عزیز، در خصوص فتوت که اصل جوانمردی و ورزش ایران است گفتیم، اما تا آنجا گفتیم که در فتوت‌نامه سلطانی در بیان مظاهر فتوت و آداب آن این گونه آمده است: بدان که هر که او مظهر صفت فتوت باشد، او را فتا گویند و فتا در اصل لغت جوان را گویند و این لفظ موضوع از برای مردی جوان است، پس اطلاق کنند بر کسی که به کمال فضایل انسانی رسیده باشد. وجه مجاز آن است که سالک، مادام که در قید هوای نفس و آرزوی طبع باشد، به مثابه کودکی باشد نارسیده و چون از مرتبه نفس ترقی کند به مقام دل رسد، به منزله جوانی باشد رسیده و چنانچه جوان را قوتهای سوری و کمالات بدنی حاصل است، جوان مرد را نیز کمالات انسانی و قوتهای معنوی حاصل بود و در این مرتبه او را فتا گویند. اگر پرسند که این اسم در قرآن و حدیث بر چند تن اطلاق کرده اند، بگوی بر 5 تن. اول ابراهیم خلیل الله علیه السلام، دوم یوسف علیه السلام، سوم یوشع ابن نون علیه السلام، چهارم اصحاب کهف و پنجم علی مرتضی علیه السلام، چنانچه صاحب تأویلات آورده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حق وی فرمود جوانمردترین شما علی است، و امیر فرمود یا رسول الله جوانمردی چیست؟ آن حضرت فرمود که جوانمردی شرفی است که اهل شجاعت و سخاوت بدو مشرف می شوند. پس گفت ای علی، تو پسر جوانمردی و برادر جوانمردی. علی گفت ای سید، یعنی پدر و برادر من از جوانمردان کیست؟ رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که یعنی پدرت ابراهیم است و برادرت من. سپس گفت یعنی فتوت من از فتوت ابراهیم است و فتوت تو از فتوت من. مولانا حسین خوارزمی در مقصد اقصا آورده است که در جنگ احد، در محلی که گروهی از دشمنان متوجه پیغمبر شده بودند، حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم با ولی گفت که ای علی، به دفع ایشان قیام نمای. امیر حمله کرد، آن جمع را پریشان ساخت، جماعتی دیگر انبوه تر از آن پیدا شدند و قصد حضرت کردند. مرتضی علی به اشارت حضرت بر ایشان حمله کرد و به باد حمله دمار از آن خاکساران برآورد و چون بعضی را بکشت باقی گریختند. جبرئیل ایستاده بود و تفرج می کرد و می گفت علی حق مردی است و مواسات و حد خدمت و مؤاخات به تقدیم می رساند. سید انبیا جواب داد به راستی که او از من است و من از اویم. جبرئیل فرمود یعنی من از شما هر دو هم؟ و در آن حال از هاتف غیب آوازی به گوش همگنان می رسید که پس به حکم قرآن و حدیث ابراهیم و یوسف و یوشع و اصحاب کهف و مرتضی علی جوان مرد باشند. اگر پرسند که چرا این گروه را جوان مرد خوانند، بگوی هر یکی را به صفتی چند که نشان جوان مردی آن است. یک کارشناس برنامه برای ما صحبت می کند.
ایرج، رأی فریدون را که به جنگ با برادرانش فرا می‌خواند فرو می‌گذارد و مردانه به دل و جانی پر از ایثار و مهربانی به سراغ آنان می‌رود و سرانجام جان بر سر این کار می‌گذارد. فردوسی با اندوه مرگوز که پیام بزرگ خیش را به گوش جهانیان می‌رساند. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سهراب چون رستم را بر زمین میزند، از اون میشنود که آیین ما در آیین ما، اگر کسی رقیب خیش را برای نخستین بار به خاک افکند او را نمیکشد. اگر توانستی دیگر بارش به زیر آوری میتوانی او را بکشی. و سهراب جوان مردانه از کشتن وی در میگذرد. به سهراب گفت ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرز و شمشیرگیر، دیگر گونه تر باشد آیین ما، جز این باشد آرایش دین ما. البته این آیین دروغی نیست، اما چاره‌ای نداشته است، گریز به هنگام و سربر به جای، بس پهلوانی و سر زیر پایی. نخستین که پشتش نهد بر زمین، نبر از سرش گرچه باشد بکین. بر تقدیر سهراب جوان مردی می کند، او را رها می کند. نخست از جوانی، دیگر از زمان، دوم از جوانمردیش بیگمان. سیاوش با اون که از بیگناهی خیش آگاه است، مردانه به آتش رفتن را پذیرفتار می آید و از آتش رد می شود، می گریزد. پراندیشه شد جان کاووس کی، ز فرزند و سودابه شون پی. یکی دشت با دیدگان پرز خون، که تا او که آید ز آتش برون. ز آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پرز خنده رخ همچو ورد. سیاوش پس از بیرون آمدن از آتش و اثبات بیگناهی خیش، از گناه سودابه در می گذرد و از پدر می خواهد تا از مجازات او چشم بپوشد. سیاوش چنین گفت با شهریار، که دل را بدین کار رنج مدار. به من بخش سودابه را از این گناه، پذیرد مگر پند و آید به راه. با اون که کاووس وی را به عزل از سپهسالاری ایران تهدید می کند، سیاوش پیمان خود با افراسیاب را نمی شکند. وفاداری خیش را به سپهسالاری ایران ترجیح می دهد. می دانسته است که اگر این کار را بکند، سر قول خود بیستد، سپهسالاری را از دست خواهد داد. او به ناچار به توران پناهنده می شود تا به شکستن پیمان ناگزیر نشود. درست پیمان انجام دادن نیز فتوت و جوانمردی است. سیاوش در بلخ شد با سپاه، یکی نامه فرمود نزدیک شاه. همه آفرین باد بر شهریار، همه نیکوی باد فرجام کار. وقتی روزبانان ببینید فتوت و جوانمردی، شنوندگان عزیز، در تمام مکتب ها بوده است، چون که ارزش است، خاص یک ملت یک مکتب نیست. آموزه های دینی در هر کشور و هر ملتی فتوت جوانمردی را ارزش می داند و پاس می داند. وقتی روزباران افراسیاب کشتن فرنگیس را می بسیجند، پیران ویسه جوانمردی می کند، فتوت به خرج می دهد، از شاه توران می خواهد تا از سر خون وی در گذرد. پیران پس از این کیخسرو نیز از چنگ افراسیاب می رهاند. فرنگیس را دید چون بیهوشان، گرفته ورا روزبانان کشان. به چنگال هر یک یکی تیغ تیز، درگاه برخواست رستخیز. خردمند پیران، جوانمردی کرده است، فتوت کرده است. خردمند پیران بیامد چو باد، کسی کش خرد بود دلش گشت شاد. به ایران رسد زین بدی آگهی، برآشوبد این روزگار بهی. با این جوانمردیش باعث میشه که جنگی در نگیرد. کیخسرو به پاس جوانمردی های پیران در حق او و پدر و مادرش سیاوش و فرنگیز، هنگامی که جیو او را به اسارت در آورده است، سوگند یاد کرده است که خونش را خواهد ریخت. او را از مرگ می رهاند. کیخسرو از جیو می خواهد تا با خنجر گوش پیران را سوراخ کند، تا بر سر عهد خود، سخنی که گفته است که خون را خواهم ریخت، بماند و خون را به زمین بچکاند تا به سوگند خود وفادار مانده باشد. بدین تیغ هندی ببرم سرش، گیو گفته بود. بگرید به تو جوشن و مغفرت، کلاه جنگیش. ببینی که از این نامور یک سوار، چه آید بدان لشکر نامدار. به کیخسرو گه نگه کرد گیو، بدان تا چه فرمان دهد شاه نیو. کنون دل به سوگند گستاخ کن، به خنجر ورا گوش سوراخ کن. جوان مردی رو انجام بده، فتوت رو انجام بده، حال میخوای روی قول خودت باشی گوش او را سوراخ کن که خون او بچکد و به خواستت و سوگندت وفادار مانده باشی.
با تشکر از کارشناس برنامه آقای سعیدی به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
کار، ورزش، نشاط.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شما همراهان صمیمی برنامه کار، ورزش، نشاط. دوستان عزیز، بسیار بسیار خوشحالم از این که امروز هم توفیق همراهی شما عزیزان نصیب بنده و همکاران عزیزم شد و خدمتتون عرض کنم مثل برنامه‌های گذشته در این برنامه هم میخوایم در خصوص یکی دیگر از مشاغل با شما عزیزان صحبت کنیم. بر همین اساس دوست بسیار عزیز و بزرگواری دعوت بنده رو پذیرفتن، الان در کنار بنده حضور دارن و اگر اجازه بفرمایید گفتگوی خودمون رو با ایشون آغاز میکنیم. دوست عزیز سلام مجدد و خسته نباشید.
سلام علیکم.
ممنونم از لطفتون، خودش رو معرفی میفرمایید.
به نام خدا، من یوسف دادی هستم.
آقای یوسف
دادی.
آقای یوسف دادی، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. آقای یوسف، برام میفهمین شغل شریفتون رو؟
من شغلم فروشنده مساله ساختمان و تجهیزات ساختمانی هستم.
بسیار عالی. جناب آقای یوسف دادی عزیز، مهمان محترم برنامه امروز ما، فروشنده تجهیزات ساختمانی هستن. تجهیزات ساختمانی بحث خیلی وسیعه، بفهمید دقیقا تو چه زمینه شما فعالیت دارین؟
ببنش از قبیل لونه ها، مثلا شیرالات،
بله،
مثلا همه چیز ظروف های ظرفشویی، همه چیز تجهیزاتی که تو ساختمون ها بکار میرن، ما فروشنده همون هستیم.
بسیار عالی. میتونم ازتون خواهش کنم مختصر مفید برامون بفهمید که معمولا در یک روز کاری شما چه کارهایی رو انجام میدین؟
از صبح ساعت 8 میریم سر کار، بار اومدنی، بله، بار خالی میکنیم،
درسته،
کم و بیش جا به جا میکنیم ما،
بله،
موزاییک‌ها رو یا لوله‌ها رو، همه چیزا فلان، همه چیزا رو سر جای خودشون میذاریم.
بله.
بقیه اوقات هم که میشینیم با فروشندگی، مثلا به مشتری ها جواب میدیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از لطف و محبتتون. اگر اجازه بفرمایید ما لحظاتی از